اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس قرآن، قرآن 5 صفحه 183، سوره مبارکه حدید. در سیمای هدایتی می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کبیر. آمنوا بالله و رسوله. این سوره رو دقت بفرمایین، این آیه در غزوه تبوک نازل شده. غزوه تبوک، سوره هایی که این سوره هایی که در مدینه نازل شده و آمنو گفته به مؤمنین، ها قبلا مؤمن بودن، ایمان آورده بودن، در غزوه تبوک نازل شده. آمنو بالله و رسولهی، در واقع اینا خطاب به مؤمنان است نه کافران. پس بنابراین چه معنا دارد که بگیم ای مؤمنین ایمان بیاورید؟ ای مؤمنین، خطاب به مؤمنین است، مؤمنین ایمان بیاورید به خدا و رسولش. منظور اینه که خطاب به مؤمنین که ایمان دارن، ایمان آورده ان، بگویید ایمان بیاورید، یعنی آثار ایمان را در اعمال خود نمایان سازید. ایمان در جان شما استوار شود و شما به مراحل بعدی ایمان دست پیدا کنید. پس آمنو بالله، ایمان بیاورید و به خدا و رسول، این آثار ایمان را در ایمان اولیه را، آثار ایمان اولیه را در اعمالتان نمایان سازید، به درجات بعدی ایمان دست پیدا کنید. ایمان در جانتان استوار، تا ایمان در جانتون استوار شد. دستور و فرمان دوم: انفقوا مما جعلکم، انفاق کنید از آنچه خدا شما را، جعلکم، قرار داده شما را جانشین در آن چیز، جانشین قرار داده. فرمان دوم دستور به انفاق است و بعد از دستور به ایمان دستور به انفاق است. انفاق یک مسئولیت اجتماعی است. در واقع این دستور دوم میخواد بگه یکی از آثار و لوازم ایمان پایبند بودن به مسئولیت‌های اجتماعی است که یکی از مهمترین آنها انفاق و مصرف کردن اموال در راه خداست. پس انفقو، انفاق کنید، در واقع این انفاق از آثار همون ایمانه، ایمان بیاورد. مستخلفین، کلمه خلف و خلف، اگر گفتیم خلف به معنای جانشین بد است، خلف جانشین خوب است. استخلفهو یعنی جعلهو خلیفه، او رو خلیفه قرار دادد. نورون علی نور. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: من احب لله، هر کس برای خدا دوست بدارد، و ابغض لله، برای خدا دشمن بدارد، و اعطى لله، برای خدا ببخشد، فهو ممن کمل ایمانه، این شخص که از جمله کسانی است که ایمانش کامل شده است. خب این در این آیه فرمود شما در اموال جانشین او، جانشین هستید. جانشین چه کسی هستید؟ خداوند انسان رو در اموال جانشین قرار داده. جانشین چه کسی؟ دو احتماله: یکی جانشین خود خدا، یکی جانشین نسل‌های پیشین. اگر جانشین خود خدا باشد انسان در اموالش، یعنی ای شما جانشین خدا در زمین هستید، آنچه در اختیار دارید ملک خداست در نزد شما، پس آنچه خدا به شما عطا کرده در راه خدا که مالک آنهاست هزینه کنید و به آن بخل نورزید. اگر بگیم جانشین نسل‌های پیشینه، معنای آیه این گونه می شود: شما جانشین پیشینیان خود هستید، اموالی که در دست شماست قبلا در دست پیشینیان بوده، پس تازه تازنده اید از این اموال در راه خدا هزینه کنید و برای آخرت خود توشه بردارید که روزی شما نیز نخواهید بود و این اموال در دست وارثان شما خواهد بود. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. روایت است از رسول خدا که فرمود هر من اعطا درهما فی سبیل الله، هر کس یک درهم در راه خدا ببخشد، کتب الله له 700 حسنه، خدا برای او 700 حسنه بنویسد. چند نکته، سه نکته در این آیه بیان کرده، گفته از این آیه که آیه 7 سه نکته می شود استفاده کرد. یک، لازمه ایمان انفاق است. دو، شما در انفاق جانشین دیگری هستید، یعنی یا جانشین خدا یا جانشین پیشینیان هستید، پس ببخشید که با این اموال را باز شما میگذارید، دیگران میان و اونها جانشین شما میشوند. و سوم اینه که ایمان و انفاق پاداشی بس بزرگ داره. با این سه نکته ای که فرمود میفهماند که شما مؤمنان را ترغیب میکند که ایمان بیاورده، که انفاق کنه. در آیه بعدی فرمود و ما لکم لا تؤمنون بالله، شما را چه شده که به خدا ایمان نمی آورید؟ ما گفتیم، گفته شد این آیه این در جنگ تبوک نازل شده، خطابش هم به مؤمنین است، خطاب به مؤمنین است. اینجا فرمود و ما لکم لا تؤمنون بالله، چه شده که به خدا ایمان نمی آورید؟ در این آیه هم توبیخ است هم تعجب است، یعنی این که چرا آثار ایمان را در اعمالتان نمایان نمی سازید؟ اگر آثار ایمان را نمایان نسازید و میثاق و پیمان که با خدا بستید، اون میثاق را زیر پا گذاشتید، و رسول و یدعوکم، و حال این که رسول میخواند شما را لتؤمنوا بربکم، تا ایمان بیاورید به پروردگارتان. کلمه رب یعنی کسی که مالک حقیقی است، شما را رشد میده، رشد دهنده است، تربیت کننده است، اون او سزاوار ایمان است، شما را دعوت می کند که به او به این پروردگار ایمان بیاورید. و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، خدا در اون ایمان اولیه از شما پیمان گرفته که به این آثار ایمان عمل کنید. اگر ایمان دارید آثار ایمان رو باید در وجودتان نمایان سازید، اگر این آثار رو نمایان نسازید و به مراتب ایمان بالا نیایید، در حقیقت پیمانی را که با خدا بستید زیر پا گذاشتید. بعد می‌فرماید این میثاق چه میثاقی است؟ علامه طباطبایی می‌فرماید این میثاق میثاق در عالم زر نیست، به دو دلیل. دلیل اول اینه که انهم غافلون، اینها اون موقعی که تو دنیا بودن که از میثاقا در عالم زر غافل بودن. بعد دلیل دوم اینه که الا ان اخذ میثاق در عالم زر، این آیه خطاب به مؤمنین است، مخصوص مؤمنینه، در صورتی که میثاق در عالم زر مخصوص مؤمنین نیست، شامل منافقین و کافرین هم میشود. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. هو الذی یعنی اون پروردگار شما که سزاوار به او ایمان بیاورید، فرمود و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، چرا به خدا ایمان نمی آورید؟ اون خدایی که از شما و اون پروردگاری که از شما می خواسته شده که به او ایمان بیاورید، اون پروردگار، اون پروردگار هو الذی، همان کسی است که بر بنده اش آیات روشن قرآن را، قرآن کریم را نازل نموده است. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از تاریکی ها خارج و به سوی نور و روشنایی هدایت کند. منظور از این نور و روشنایی چیست در نکته اول؟ این نور چه نوری است و چه اثری دارد؟ اگر نور مادی رو شما در نظر بگیرید، وقتی نور نباشد، انسان در ظلمات و تاریکی ها باشد، انسان از دیدن ناتوان می شود و انسانی که در تاریکی نمی تواند ببیند، در واقع نمی تواند ببیند در کجا قرار دارد، نمی تواند ببیند چه خطراتی پیرامون او وجود دارد، نمی تواند ببیند از کدام سو باید برود. این نور مادی. در نور معنوی هم کسی که در تاریکی باشد، در واقع نمی داند موقعیتش در عالم هستی چی هست، از کجا آمده، الان کجاست، به کجا می رود و قرار کجا برود، و نمی داند چه خطراتی سعادتش را تهدید می کند و نمی داند از کدام راه باید برود تا به سعادت برسد. در واقع نور تاریکی، تاریکی معنوی همین باورهای خرافی و مذهبهای باطل است، همین خلقیات نفسانی بد است، همین رفتارهای ناپسند است که چشم دل انسان را کور می کند از دیدن حقایق، باز می دارد. اینها مصداق تاریکی هستند و بنابراین هر اون که چشم دل را ببندد تاریکی است و هر اون که چشم دل و خرد انسان را قادر به دیدن کند نور است، مثل دین، دین خدا، مثل راه نمایان معصوم و پیشوایان معصوم، اینا نورند. نکته دوم اینه که تاریکی ها به صورت جمع آمده، لیخرجکم من الظلمات الی النور. ببینین گمراهی ها و راه های گمراهی یکی نیست، منزلگاه های گمراهی زیاده، اما از راه های مختلف شخص گمراه میشه، اما هدایت یکی است. نور را به صورت جمع نیاورد، انوار نگفت، من از ظلمات الی الانوار، من از ظلمات الی النور، راه درست یکی است. لذا در قرآن هم آمده ان هازا صراطی مستقیما، این راه من است، یک راه است، ولا تتبعوا السبل، سبل یعنی راه ها را پیره، انحرافات را به صورت سبل تعبیر کرد، یعنی راه ها، راه درست را گفت هازا صراطی مستقیما، یک راه. ان الله بكم لرؤوف الرحیم، خدا به شما بسیار مهربان و رؤوف است. چرا انفاق نمی کنید؟ و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، شما را چه شده که بخل می ورزید و در راه خدا انفاق نمی کنید؟ آیا گمان می کنید که اموالتان تا ابد در دست شما باقی می ماند؟ هرگز چنین نیست، هر کس در آسمان ها و زمین است فانی خواهد شد و هر آنچه در آن است تنها برای اوست، چرا که اوست که تنها وارث آسمان ها و زمین است. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستن از شما هر کسی که پیش از فتح، یعنی منظور از فتح، فتح مکه است، پیش از فتح مکه انفاق کند و جهاد کند. اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد، یعنی اونهایی که پیش از فتح مکه انفاق کردن و جهاد کردن، اعظم درجه، درجهشون عظیمتر است و انفاقشو از کسانی که بعدن انفاق کردن و جهاد کردن. حالا چرا منظور از کلمه قبل الفتح فتح مکه است و چرا درجه کسانی که پیش از فتح مکه انفاق کردن بالاتر است؟ دو نظر وجود دارد. یک نظر اینه که سخت پیش از فتح مکه انفاق و جهاد سخت‌تر بوده. نظر دوم اینه که زودتر بوده، چون زودتر بوده سخت‌تر بوده است. و منظور از انفاقم که در اینجا آمده، انفقو انفاق کردن، منظور از انفاق تن اعم از اینه که به فقرا انفاق کردن یا در راه جهاد در راه خدا هزینه کردن، هر دو انفاق است. کلن وعد الله الحسنا، کلن یعنی هر کدام از انفاق و جهاد را خدا وعده نیکو داده است. این وعده‌ای که خدا داده، وعد الله الحسنا یعنی ثواب حسنا، خدا وعده داده ثواب نیکویی را. یا وعد الله خیرات الاخره، خدا وعده داده خیرات نیکویی را در آخره. والله به ما تعملون خبیر، خدا به عمل شما بیناست، آگاه است، یعنی به این انفاقتان و جهادتان آگاه است. مبادا که تعلل بورزید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که من ذا الذی، چه کسی است، آن کسی که کیست، آن که به خدا قرض الحسنه بدهد. دقت بفرمایید، معمولا قرض دهنده دارای اموال است، قرض گیرنده فقیر است. اما خدا اینجا قرض میگیرد، خدا که فقیر نیست، غنی است، بی نیاز مطلق است. و انسانم که داره قرض میدهد، نگه غنی هست، انسانه که نسبت به خدا فقیره. پس چرا خدا از انسان، خدا فرموده که چه کسی است که به خدا قرض الحسنه بده است؟ در واقع اینجا برای تشویق است و اینجا میخواد خدا بنده اش رو تشویق کند که اموالش رو در راه خدا هزینه کند، که خدا خیر آن را به خود این بنده بر میگرداند. ان امیر المومنین علی علیه السلام فرمود که حضرت فرموده خدا آیاتی داره که خدا را یاری کنید، آیاتی هست که خدا را قرض الحسنه بدید. فلم یستنصرکم من ذلن، خدا از شما درخواست یاری نکرده من ذلن به خاطر ذلت. ولم یستغرزکم من قلن، شما از خدا، از شما نخواسته که به او قرض الحسنه بدید به خاطر تنگ دستی. استنصرکم، خداش از شما یاری خواسته در حالی که لهو جنود و سماوات و الارض، تمام لشکریان آسمان و زمین از خداست. و هو العزیز الحکیم، خدا شکست ناپذیر با حکمت است. استغرزکم، از خدا از شما قرض خواسته. و لهو خزائن السماوات و الارض، تمام خزینه های آسمان و زمین از خداست. و هو الغنی الحمید، خدا غنیه بی نیاز ستوده است. پس چه اراده کرده خدا؟ انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا اراده کرده که شما را امتحان کند که کدام یک از شما بهتر عمل می کند. منظور از قرض الحسنه چی است؟ هو القرض المستکمل محاسن نوعه من کونهی من تیب نفس و بشاشت وچه المستغرز و خلوفه. قرض الحسنه قرضی که کاملا نیکوست. چه نیکویی داره؟ یعنی با تیب نفس، با رضایت خاطر میده، با گشاده روی قرض را میده، منت نمیگذارد. وقتی که وقت اداء قرض شد، سخیری در پرداخت هم نمی کند. فیضاعفه له و له اجر کریم، خدا چند برابر به او اضافه می کند و برای خدا اجر و برای اون شخصی قرض الحسنه میده اجر بزرگی است. در کارگاه بلاغت فرمود اظهار در مقام اضمار، میفرماید مقتضای حال اینه که کلمات و جملات مختصر باشه. اصل اختصار یک اصلی بسیار مهم است که در انتخاب معارف، معارف شش بود، مزمر، اضافه، علم، ظلام، موصول و اشاره، در انتخاب همین معارف هم رعایت اختصار رو انسان بکند. چه بسا ممکن است که چه بسا جایی که میشه از ضمیر آورد دیگه اونجا اسم ظاهر نیاوریم به خاطر رعایت اختصار. این یک اصل مهمی است در بلاغت. خب حالا اگر آمد و در میشه از ضمیر آورد ولی ضمیر نیاره، به جاش دوباره اسم ظاهر را تکرار کند، اینجا دیگه باید ببینیم که چه غرضی پی این مسئله بوده است. مثل این آیه شریفه: انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ما ای پیغمبر تو را فرستادیم، ای مردم ما به سوی شما فرستادیم رسولی را که گواه بر شماست، همان گونه که فرستادیم به سوی فرعون رسولی را. تا اینجا خب اینجا فرمود فعصا فرعون رسولا، پس اسیان کرد، مخالفت کرد فرعون رسولا، رسول را، فاخذناه اخذا و بیلا، و فرعون را گرفتیم، یک گرفتنی سخت. خب اینجا میتوانست به فعصا فرعون رسول، فرعون را که در گذشته آورد، خب به صورت ضمیر بیاره، رسول را هم در گذشته آورد به صورت ضمیر بیاره، میتوانست بگوید که فعصاه و فعصاه و هوه در عصا برگردد به فرعون، این های عصاه هم برگردد به رسول، اما این کار را نکرده. حکمتش چی هست؟ اینجا علامه طباطبایی جواب میدهد، میفرماید اینجا که به جای اونجا که فرمود که فرمود ما به سوی فرعون رسولی فرستادیم، رسول رو به صورت نکره آورد، فعصا فرعون و رسول، فرعون رسول رو مخالفت کرد، اسم موسی رو نیاورد، رسول رو آورد، کلمه رسول رو آورد، به صورت نکره آورد. خب معلومه که در زمان حضرت موسی، حضرت در زمان فرعون حضرت موسی آمد برای مبارزه با فرعون، این معلومه، به همین خاطر نکره آورد. اما چرا فعصا فرعون و رسول کلمه الرسول رو دوباره تکرار کرد؟ یعنی مخالفت فرعون با رسالت بود، نه با شخص موسی، با پیام و پیام موسی مخالفت داشت، با شخص موسی که مخالفتی نداشت، کار به شخص او که نداشت، او در خانه فرعون بزرگ شده بود. فرعون با رسالت موسی در افتاد، این رو میخواد بفرمایید. اما این که میفرماید که چرا کلمه فرعون رو به صورت ضمیر نیاورد، فرعون رو در ادامه آیه اسم فرعون رو گفت، میخواد بفرماید که ما بعد که فرمود فاخذناه اخذا و بیلا، ما او رو سخت گرفتیم و فرعون رو نابودش کردیم، میفرماید فرعون را گرفت، فرعون با پیامبر ما مخالفت کرد و ما این فرعون را گرفتیم. یعنی فرعون، ای مکذبین، ای کسانی که شما تکبر دارید، از عده و عده و با مالتان مینازید و با پیغمبر مبارزه میکنید و با تعداد افرادتان، شما از فرعون که بالاتر نیستید، ما فرعون رو نابود کردیم، شما که جای خود دارید. در پرسش کارگاهی: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع عليم. میفرماید که چرا کلمه الله چهار بار در این آیه آمده؟ اون اول بگه سه بار بعدی رو ضمیر بیاره، چرا به صورت سه بار بعدی رو به صورت ضمیر نیاورده؟ ابن عاشور فرموده تکرار اسم الجلاله فی موضع ازمارهی، تکرار اسم جلاله در جایی که میتوان از ضمیر بیاورد سه مرتبه، لتربیت المحابه، به خاطر این که هیبت را در قلب مخاطب جایگزین کند، هیبت از خدا را، و تعظیم درون او را برانگیزاند که خدا را تعظیم کند و شکر او را، و دیگر اینکه شکر او را به جا بیاورد. سوال دوم، آیا می توانید دلیلی بر تکرار اسم جلاله در آیه 4 و 5 و 10 بیاورید؟ میگیم این دلیلش اینه که این میخواد ایجاد ترس از مقام الله در دل مخاطب کند. کاربردی از ضمیر مفرد مخاطب. ببینید بعضی مواقع شما بگید در قرآن آمده تو، شما. ببینید گاهی خطاب به شخص معین است، یک مخاطب معینی در کار است، مثل سبحانک لا علم لنا، سبحانک پاک و منزهی تو، تو یعنی توی خدا معینه، یعنی این خطاب فرد معین است و گاهی فرد معین نیست. هر کس که این سخن را بشنود، مثل این شعر، اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اگر بینی تو، تو یعنی هر کسی که میشنوی، نه که شخص خاصیه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این تویی که در اینجا آمده شخص خاصی نیست منظور. خب میفرماید که چرا در چنین مواردی از ضمیر جمع مخاطب عدول شده است؟ میفرماید که فرض کنید استادی در کلاس با شاگرد خود سخن میگوید، آنها را نصیحت میکند، او نصیحت را به سه صورت میتواند بگوید: هر کس درس نخواند پشیمان خواهد شد. اگر درس نخوانید پشیمان خواهید شد، پشیمان میشوید. اگر درس نخوانی پشیمان میشوید. ببینید مخاطب یک نفر که نیست، بعد میگه اگر درس نخوانی. کدوم یک از اینا بهتره؟ میگه این جمله اگر درس نخوانی پشیمان خواهی شد، که مخاطب شخص معینی نیست، هر کس بشنود، هر کس این سخن را بشنود، این بهتره. چرا؟ چون هر کسی که شنید خودش را مخاطب این کلام میبیند. این بهتر از اونهای دیگر. نمونه قرآنی. در قرآن کریم گاهی ضمیر مفرد مخاطب به کار می رود، مخاطب از شخص پیغمبر است. فذکر انما انت مذکر، تذکر بده، که همان فقط تو تذکر دهنده‌ای. تذکر بده، خب پیغمبر خطاب است. انما انت، انت یعنی تو، یعنی پیغمبر. قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون، ما میدانیم که تو را اندوهگین میکنن کسانی که میگویند تو را یعنی شخص پیغمبر. گاهی مخاطب ضمیر مفرد شخص پیغمبر نیست، تمام کسانی که آیه را میشنوند و این آیه به گوششان میرسد مخاطب است. مثلا مثل این آیه، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلعس، مثل اون بلعم با اورا، مانند مثل سگیست که اگر ان تحمل علیه یلهس، اگر بر او حمله کنی پارس کند، اگر رهایش کنید بازم پارس کند. ان تحمل، تحمل انت مستره خطاب، تترکه تو ترکش کنی، تو منظور کیه؟ خب اینم خطابه. اینجا میفرماید منظور بر او هجوم لهله میزند، اگر منظور از یل هست لهله میزند. خب این انته که اینجا هست میفرماید شخص خاصی نیست. یا مانند این آیه، الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، آیا ندیدی که خدا آسمان ها و زمین را به حق آفریده، اگر میخواست میبرد شما را و یأتی می آورد خلق جدیدی را. ببینید در اول آیه الم تره خطاب انته، در پایان آن آیه ان یشاء یذهبکم است، ضمیر مخاطب جمع است. خب این برداشت میشه که در ضمیر اولی شخص علمتره انتهی که در مستره شخص معینی منظور نیست. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. این قل شخص خطاب به پیغمبر است. قل اعوذ برب الناس خطاب به پیغمبر است. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم. ولو ترى، اگر میدیدی تو، اذ يتوفى الذين، خب این خطاب به پیغمبر است. ولا تستوي الحسن ولا السيئه ادفع بالتي، میگه کار خوب و کار بد مساوی نیست، دفع کن بدی را با خوبی. دفع کن تو، این که میگه ادفع دفع کن تو، تو یعنی هر کسی که میشنوی این کلام را، بدی را با خوبی پاسخ بده. بینک و بینه، بین تو که گفته، تو بین تو منظور از تو یعنی هر شخصی که این کلام را میشنود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.